ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا پیوستید. خوش آمدید. چهارشنبه 13 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 4 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است. با دستی پر از خبر از او بشنوید.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه از تعیین پاداش 15 میلیون دلاری این کشور برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران خبر داد. آقای هوک همچنین اعلام کرد ایالات متحده یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه پاسداران را تحریم می‌کند. به گفته برایان هوک این شبکه نفتی در ماه‌های گذشته 10 میلیون بشکه نفت را به صورت مخفیانه جابجا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم تازه ایالات متحده در حوزه انتقال نفت به خارج از ایران 16 شرکت، 10 نفر از جمله یک وزیر نفت، رستم قاسمی، پسر او و 11 نفتکش را در بر می‌گیرد. نماینده آمریکا در امور ایران همچنین وعده داد تحریم‌های بیشتری علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی در راه است. در همین حال گوردون سوندلند نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا میگوید آمریکا مشغول بررسی پیشنهاد اعطای یک خط اعتباری از سوی فرانسه به ایران است. با این همه سیاست فشار حداکثری این کشور بر ایران به قوت خود باقی میماند.
And as to the Macron question, I think the US government is studying that.
در رابطه با خط اعتباری فرانسه برای ایران فکر کنم دولت آمریکا در حال بررسی این پیشنهاده. سیاست ایالات متحده در قبال ایران فشار حداکثریه و این سیاست باقی خواهد ماند. میزان اعمال این فشار نیز بر عهده رئیس جمهوری آمریکاست.
آقای سوندلند در یک جلسه تلفنی با همتایان خود در بروکسل تأکید کرده که فشار حداکثری بر ایران در اختیار رئیس جمهوری آمریکاست و اون میتواند این فشار را کمتر و یا زیادتر کند. پیشنهاد اعطای خط اعتباری 15 میلیارد دلاری از سوی فرانسه مطرح شده و در همین رابطه وزیر دارایی این کشور روز گذشته راهی واشنگتن شد. فرانسه میگوید اعطای این خط اعتباری بر اساس فروش نفت ایران است و در نتیجه به مجوز آمریکا و تمدید معافیت‌های نفتی نیازمند است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بخش مهمی از اختلافات در مذاکرات با اروپا حل شده، با این حال هنوز توافقی نهایی نشده و ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برمی‌دارد. آقای روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گام سوم را گامی مهم نامید.
این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست ولی باطنش فوق‌العاده مهمه. به نظر من این گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمی‌داریم که آثارش بسیار فوق‌العاده خواهد بود.
اقدامات ایران در کاهش اجرای تعهدات برجامیش با انتقاد اروپا روبروست و آمریکا آن را باج‌خواهی هسته‌ای خوانده است. در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت که اگر ایران تا آخر هفته به توافق نهایی با اروپا نرسد، گام سوم را برخواهد داشت. کارگران شرکت کنتورسازی در استان قزوین در چهارمین روز اعتراض صنفی خود خواستار دریافت مطالبات صنفی خود از جمله 30 ماه معوقات مزدی و سنوات شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران این شرکت که در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده بودند شعارهایی سر می دادند.
شرکت کنتورسازی دنگ خصوصی سازی،
شرکت کنتورسازی
دنگ خصوصی سازی.
به نوشته خبرگزاری ایلنا مدیر عامل شرکت کنتورسازی در زندان به سر می‌برد و سوء مدیریت موجب شده حقوق کارگران پرداخت نشود و آنان پیگیر مطالبات خود از طریق مجمع در مقابل استانداری قزوین باشند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه نفتی سپاه پاسداران.
سیاست فشار حداکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا، یعنی طرف مقابل رو وادار می‌کنید اون چرا که شما می‌خواهید بپذیره.
اسرائیل، ایران و حزب الله را به تولید موشک‌های نقطه‌زن در دره بقا در 30 کیلومتری بیروت متهم کرد. دومین روز تجمع و اعتراض کارگران شرکت آذراب در عراق.
مشکل ما حل نشه، شاید قیامت بشه. مشکل ما حل نشه، شاید قیامت بشه.
در مورد این شرکت هم مشکل اساسی اینه که در مدت طولانی زیانده بوده به خاطر ناکارآمدی مدیریتی و همچنین شرایط دشواری دارن کل صنایع.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه از تعیین پاداش 15 میلیون دلاری این کشور برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران خبر داد. برایان هوک همچنین اعلام کرد که ایالات متحده یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه پاسداران را تحریم می‌کند. به گفته برایان هوک، این شبکه نفتی در ماه‌های گذشته 10 میلیون بشکه نفت را به صورت مخفیانه جابجا کرده است. رادیو فردا در این باره نخست دیدگاه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی در بریتانیا را جویا شده است. از او بشنویم.
آمریکا با توجه به فشار حداکثری که در وسط وادارندگی حداکثری باید بهش گفت، ایران رو در شرایطی قرار داده که صادرات نفتش رو به حداقل رسونده. سیاست فشار حداکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی. به قول آمریکایی‌ها یا به زبان انگلیسی The strategy of compelling، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا. یعنی شما طرف مقابل رو وادار می‌کنید اون چرا که شما می‌خواهید بپذیره، و در این ارتباط، یعنی در ارتباط با جمهوری اسلامی، پذیرفتن 12 مطالبه است که آقای پومپئو این رو مطرح کرد. و در تمام گفتگوها، به رغم اینکه در ظاهر بعضی از سیاستمداران آمریکایی نرمش نشون دادن و حتی گفتن ما بدون پیشرفت با جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد، بلافاصله پشت سرش آقای برایان هوک یا کسای دیگه، و همینطور در این صحبت‌های خود آقای برایان هوک هم دیدیم و شنیدیم، هیچ گونه نرمشی نیست. اون 12 مطالبه سر جای خودش هست. به همین جهت که من به این میگم استراتژی وادارندگی.
آقای آریان، دولت آمریکا 15 میلیون دلار پاداش برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران تعیین کرده و میگه که تحریم‌های جدید علیه شبکه نفتی سپاه قدس هست که بخشی از سپاه پاسدارانه. 16 شرکت، 10 نفر از جمله یک وزیر نفت، رستم قاسمی، پسرش و 11 شرکت رو در بر میگیره این تحریم‌ها. شما تصور میکنید تعیین پاداش کار رو به کجا منتهی کنه؟
ببین، تمام اون چرا که واقعا سازمان و تشکیلات و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار مهم باشه، همه رو آمریکا تحریم کرده. تحریم این افرادم به باور من در عمل نمیتونه اونقدر مفید باشه. این اشخاصی رو که ازشون نام بردن، اینا نه دارایی‌های در خارج دارن و قصد سفر هم به آمریکا ندارن. بنابراین اینها بیشترش سمبولیک هست در راستای اون استراتژی وادارندگی حد اکثر. همه اینها برای یک هدفه. شاید لازم باشه که ما یک بار این رو بازبینی بکنیم. اختناق اقتصادی در ایران با اعمال تحریم‌های شدید و گسترده که یک جوشش خروش و اعتراضای مردم و آشوب داخلی این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، یا رژیم اسلامی رو وادار بکنه که بیاد سر میز مذاکره بنشینه و اون مطالبات 12 گانه آقای پومپئو رو بپذیره. به همراه این هم، یعنی به موازات این هم، جمهوری اسلامی رو آمریکا داره تهدید میکنه به اجرای عملیات وسیع و فلج کننده نظامی، یا به تنهایی یا به اتفاق متحدانش. اینها به باور من راه رو برای دیپلماسی، برخلاف اون چی که آقای برایان هوک داره میگه، بسته. یعنی راهی برای دیپلماسی نیست. جمهوری اسلامی باید یا تسلیم بشه، اینا رو بپذیره، یا اینکه سرنگون بشه. این پشتیبانی از جمهوری اسلامی نیست. این راه گفتگو و دیپلماسی نیست. این رو بارها و بارها کارشناسان مستقل به آمریکا یادآوری کردند، ولی آمریکا کماکان به اون سیاست قبلی خودش اصرار می‌ورزه.
آقای آریان، برایان هوک میگه که این شبکه حمل و نقل بین المللی نفت که متعلق به سپاه پاسداران و از شبکه‌های اون سپاه قدس هست، در ماه‌های گذشته 10 میلیون بشکه نفت رو جابجا کرده. چطور ممکنه که در ماه‌های گذشته میزان حمل و نقل دریایی نفت ایران تنها به 10 میلیون بشکه محدود شده باشه؟
این 10 میلیون بشکه نفت در واقع میشه محموله‌ای به اندازه 5 برابر اون چرا که کشتی آدریان یا نفتکش آدریان دریا داره حمل میکنه و این در طول ماه‌ها صورت گرفته. به همین جهته که به باور من این گونه کارها رو اگر داره سپاه پاسداران میکنه و براین هوک ادعا میکنه، این در یک سطح کوچک است، در سطح منطقه است، به وسیله نفتکش‌های بسیار کوچک است، برای بازارهای محلی است یا انتقال به بازارهای محلی و بعد اونها اون رو به صورت قانونی به جای دیگری میفرستن یا مصرف میکنن. بنابراین این در سطح محدوده. حالا آمریکا که در سطح وسیع صادرات نفت ایران رو کاهش داده و حتی بوده زیر 300 هزار بشکه، حالا توجهش رو معطوف کرده به سطح منطقه‌ای. نمیتونه یک شبکه بسیار وسیعی باشه و درآمد اونچنانی داشته باشه.
از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک میشنیدیم. و اما در همین رابطه رادیو فردا با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا هم گفتگو کرده است. یادآوری میکنم که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در یک جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پیش شرکت کرد. او در این جلسه جمهوری اسلامی رو در دیپلماسی موش و گربه ماهر توصیف کرده و گفت که ایران بدون فشار به میز مذاکره باز نخواهد گشت. او همچنین گفت که آمریکا اطمینان داره که امنیت منطقه و تحریم‌های آمریکا با همدیگه مرتبط هستن و تحریم‌ها میتونه امنیت منطقه رو تامین کنه. بریم به سراغ کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، و بخشی از گفتگوی پیشین ما رو با او بشنوید.
به نظر من مهمترین پیامی که من حداقل از این مصاحبه گرفتم این هست که آمریکا کماکان مصر هست بر استراتژی فشار حداکثری و حتی این فشار رو داره افزایش میده و گسترده ترش میکنه. و اهمیت این مسئله به نظر من در این هست که در روزهای اخیر اخبار زیادی ما شنیدیم مربوط به این که گویا با وساطت فرانسه یک سازشی در حال رخ دادن هست بین ایران و آمریکا، و خیلی‌ها خب شاید حدس زدن که گویا آقای ترامپ یا دولت آمریکا نرمش نشون میده در مورد ایران. این مصاحبه هم به نوعی به این مسئله مربوط بود و در این حال در رابطه با همین گزارش در واقع گفتگوها بین ایران و فرانسه و بین آقای روحانی و ماکرون و اینها، اشاره به این مسئله کردن که تحت شرایط مناسب آقای ترامپ و دولت آمریکا ممکنه به گفتگو با ایران بپردازن. و این شرایط مناسب در گفته‌های وزیر خارجه فرانسه که امروز دیروز منتشر شده نشون میده که شامل این هست که ایران بپذیره که مسائل منطقه‌ای و وضعیت برجام بعد از 2025 در مذاکرات آینده بین طرفین گنجانده بشه. یعنی در واقع دو مسئله‌ای که ایران ازش تا کنون تفره رفته و به هیچ عنوان حاضر نیست که مثلا فعالیت‌های منطقه ایران یا برنامه موشکیش رو مورد بحث قرار بده. بر این اساس به نظر من خوشبینی‌های اولیه در رابطه با طرح فرانسه چندان به نظر نمی‌رسه مبنای محکمی در واقعیت مسئله‌ای که در حال رخ دادن هست داشته باشه. یعنی به نظر نمی‌رسه که ایران قبول بکنه که این دو عنصر عمده در نظر سیاست خارجی آمریکا رو در واقع بپذیره به عنوان موضوعات مشروع در رابطه با برنامه هسته‌ایش و در رابطه با برجام.
از کامران متین در بریتانیا می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای سردار باقری، میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما؟ 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ جا ناامن نبود. آقای سردار،
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسش رو خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه، که جنگ خانمان سوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگ.
هر گونه توافق با حکومت ایران و پرداخت پول به آنها خیانت است به ملت ایران و ما در آینده کشورهایی را که عامل این خیانت ها باشند را فراموش نخواهیم کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمهوری اسلامی میگوید گام سوم توقف تعهدات برجامیش را تا فردا برخواهد داشت. بشنویم از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات با اروپا کم است و ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را امروز یا فردا اعلام خواهد کرد.
اگر اختلاف ما در 20 تا مسئله بود الان شده 3 تا مسئله، 15 16 تا مسئله این وسط حل شده، ولی خب نرسیدیم، هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. بنابراین علل قاعده ما گام سوم رو برخواهیم داشت. این گام سوم رو ظرف امروز فردا ما اعلام میکنیم، بر مبنای اون عمل میکنیم. این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست ولی باطنش فوق العاده مهمه.
جزئیات گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هنوز اعلام نشده و حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تنها گفت در گام سوم سازمان انرژی اتمی از روند سرعت معمولی خارج و فعالیتش شتاب میگیرد. ولی محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته یکی از اقدامات جمهوری اسلامی در گام سوم کاهش تعهدات برجامی استفاده از سانترفیوژهای IR-8 و IR-6 خواهد بود. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در گلاسکو:
این اقدامات تنها میتونه به کار گرفتن سانتریفیوژهای نسل نو از نوع ایران 6 یا ایران 8 باشه که ظرفیت غنی‌سازیش به علت داشتن سرعت دوار بیشتر موتورهای این سانتریفیوژها بیشتر از سانتریفیوژهای نوع ایران 1 هست که به نوعی فناوری 40 سال پیش 50 سال پیش رو داره. گزینه دیگه افزایش غلظت اورانیوم که اگر مثل گام قبلی در حدود 1-2% بیشتر از اون چیزی باشه که امروز هست، باز یک خطر فوری ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر این گزینه افزایش غلظت تا میزان 20% باشه، به این علت که راه ایران رو از نظر زمانی برای رسیدن به غلظت نظامی به نصف کاهش میده، میتونه به نوعی خطر تازه تلقی بشه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای مذاکره در مورد تعهدات برجامی اروپا به پاریس رفته بود گفته بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت 15 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ماهه است. با این وجود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته اجرای گام سوم به معنای پایان مذاکرات نیست.
بعد از 2 ماه طبق رویه خودمون گام 4 اتخاذ خواهد شد. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه باز هم مذاکرات رو متوقف نمی‌کنیم، مذاکرات رو ادامه خواهیم داد.
جمهوری اسلامی از اردیبهشت امسال و در مرحله اول توقف تعهداتش اعلام کرد که دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که 300 کیلوگرم است پایبند نخواهد بود و در گام دوم نیز غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی:
پیشبینی ما اینه که تا روز جمعه هم طرفای اروپایی که فعلا فرانسه داره نمایندگی میکنه، وزیر اقتصادشون رفته به ایالات متحده آمریکا که توافقشون رو بگیره. اگر توافق گرفتن اعلام کردن که به هر حال ما هم به تعهد خودمون عمل میکنیم، ولی چشم اندازی نداریم که بتونن تا جمعه این توافق رو بگیرن.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته در ازای راه اندازی خط اعتباری برای خرید نفت ایران باید امنیت خلیج فارس برقرار و مذاکرات درباره امنیت منطقه و همچنین وضعیت برجام بعد از سال 2025 آغاز شود. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت این طرح منوط به تمدید معافیت خریداران نفت ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان و حامی اصلیش جمهوری اسلامی در دره بقا در 30 کیلومتری بیروت کارخانه موشک‌های نقطه‌زن بنا کردند و اکنون تجهیزات کلیدی را به مناطق غیر نظامی و مسکونی بیروت بردند. با میر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل در این باره گفتگو کرده‌ایم.
دولت اسرائیل با اعلام این خبر هدفش این هستش که حزب الله رو مجبور بکنه که چنین تأسیساتی رو جمع بکنه و استفاده از اونها رو متوقف بکنه، چون چیزی که میشه تا الان گمان کرد این هستش که این تأسیسات تا الان سری بوده، حزب الله و جمهوری اسلامی نمیخواستن که سری بدونه، و الان که اسرائیل این تأسیسات رو کشف کرده و اعلام کرده که اونها چی هستن و کجا هستن، امیدواریش این هستش که حزب الله بترسه که اسرائیل به زودی حمله خواهد کرد به این تأسیسات، یا اینکه مردم لبنان فشار بیارن روی حزب الله که چرا چنین تأسیساتی رو ساخته در لبنان و این خطر نوع موشک های نقطه زن علیه اسرائیل خونسا بشه.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درست یک هفته پیش ایران و حزب الله رو به تلاش برای اجرای پروژه تولید موشک در لبنان متهم کرده بود و همزمان تهدید کرد که اسرائیل این پروژه را از بین خواهد برد. بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم اخیراً درگیری های روی داده و رئیس جمهوری لبنان اسرائیل رو متهم کرده که به لبنان اعلان جنگ داده. شما تصور میکنید که حال با فاش شدن این مسئله و احیاناً بودن چنین کارخانه‌ای در 30 کیلومتری بیروت واکنش احتمالی لبنان چه خواهد بود به مسئله؟
ببینید، به نظر من ارتش لبنان قدرتش نداره که روبرو بشه با حزب الله. به نظر نمیاد که آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان قدرتشو داشته باشه که از ارتش لبنان استفاده بکنه برای اینکه چنین تأسیساتی رو حزب الله جمع بکنه، اینکه فشار بیاره. ولی چیزی که جالب هستش این است که برای آقای حسن نصرالله دیدگاه مردم لبنان مهم هست، چون بالاخره هر چی باشه آقای نصرالله رئیس یک حزب سیاسی هم هست در لبنان، و برای همین هستش که دولت اسرائیل که تهدید میکنه حزب الله رو، نه فقط حزب الله رو تهدید میکنه بلکه کشور لبنان رو هم تهدید میکنه، که مردم لبنان روی آقای نصرالله فشار بیارن که شما با این فعالیت ها و با این سیاست ها داری امنیت کشور ما رو در خطر میندازی. ولی به نظر من اگر در حزب الله بخواد با این سیاست ساختن موشک های نقطه زنش ادامه بده، به احتمال زیادی به نظر من وجود خواهد داشت که این به جنگ تمام خواهد شد، چون برای اسرائیل یک مسئله بقایی هستش. چرا؟ چون آقای حسن نصرالله علنا گفته که در جنگ آینده یک کارخانه آمونیا ما داریم در شهر حیفا که اون رو هدف خواهد گرفت. اگه همچین چیزی بشه، اینکه مثلا اگر تأسیسات اتمی گزارش شده اسرائیل در دیمونا رو هدف بگیره با موشک‌های نقطه زن، این موجب کشته شدن میتونه صدها هزار اسرائیلی باشه که این برای هر کسی غیر قابل قبول خواهد بود. پس امید اسرائیل هستش که الان با این حملات اخیری که گزارش شده و فشارها بتونه آقای نصرالله رو متقاعد بکنه که چنین تأسیساتی رو راه نندازه. اگر آقای نصرالله ادامه بده، به نظر من سناریوی جنگ بسیار محتمل هستش.
از میر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل میشنیدیم. اعتراض خیابانی و تجمع کارگران شرکت آذراب در عراق دومین روز خود را نیز پشت سر گذارد. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
اعتراض کارگران شرکت آذراب عراق در استان مرکزی از روز سه‌شنبه آغاز شد. پرداخت نشدن دستمزد ماهانه، مبلغ بیمه و بلا تکلیفی وضع مدیریت کارخانه علت به خیابان رفتن ده‌ها تن از کارگران بود.
مشکل ما حل نشه، شاید قیامت بشه. مشکل ما حل نشه، شاید قیامت بشه.
محمد تقی آبایی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پیوند با اعتراض کارگران گفته، قرار است بانک کشاورزی، سهامدار عمده شرکت آذراب، وضعیت آن کارخانه را مشخص کند. علی آقازاده، استاندار مرکزی نیز از معرفی مدیریت جدید شرکت برای رفع مشکلات خبر داده است. با وجود این، بخشی از اعتراض کارگران متوجه خصوصی سازی شرکت آذراب است. این شرکت از بزرگترین پیمانکاران عمومی ایران و از جمله در احداث زیرساخت‌های صنعتی فعال بوده است. کارشناسان می‌گویند مشکلات شرکت آذراب در گذشته با خصوصی سازی آن آغاز شده. احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم سوئد، درباره کلیات خصوصی سازی این نوع شرکت ها میگوید.
صنایع فروخته شده به کسانی که یا خودشون پول نداشتن یا از منابع بانکی استفاده کردن، سابقه ای نداشتن در عرصه اون صنعت، کارآمدی نداشتن. در مورد این شرکت هم مشکل اساسی اینه که در مدت طولانی زیان ده بوده به خاطر ناکارآمدی مدیریتی و همچنین شرایط دشواری دارن کل صنایع. بنابراین اشکالاتی برمیگرده به مدیریت، اشکالاتی به کل ساختار اقتصاد ایران یا اون متغیرهای کلان. اقتصاد ایران الان زیر فشار تحریم هاست، رکود ما داریم و این رکود باعث میشه که نه تنها این شرکت بلکه بسیاری از شرکت های دیگه ناتوانن از فروش.
علی آقازاده استاندار مرکزی مشکل اصلی شرکت آذراب را سوء مدیریت سهامدار اصلی آن بانک کشاورزی دانسته. او پیشنهاد کرده شرکت را واگذار کنند یا سهامدار اصلی سهامش را در بازار بورس عرضه کند و صلاحیت و توانایی خریداران آن بررسی شود. احمد علوی استاد رشته اقتصاد درباره چشمانداز این نوع راه حل‌ها میگوید.
ما نگاهی بیاندازیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. در اونجا گفته میشه که مسئولین شرکت‌ها، صاحبان شرکت‌ها همواره از بدقولی و بدعهدی مسئولین استانی و بانکی شکایت دارن. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اون به عنوان یه مشکل اساسی نام میبره. افزون بر این الان خود بانک‌ها دچار بحران نقدینگی هستن و مجبورن با دادن بهره‌های بالا پول جذب بکنن. بانک‌ها اغلبشون ورشکسته هستن، منتها با دستکاری صورت‌های مالیشون سر پا هستن. ممکنه بانک‌ها بتونن کمک بکنن، منتها این نمیتونه حل مشکل باشه به شکل پایدار.
اعتراض کارگران در عراق دست کم در 2 سال گذشته با خواسته‌های مشابه و فشارهای امنیتی برای توقف آنها تکرار شده است. این موضوع باعث تذکر در مجلس ایران به رئیس جمهوری در سال جاری نیز شد. ادامه اعتراض‌های کارگری بررسی مالکیت شرکت‌های از این دست و شیوه واگذاری واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی را در دستور کار مسئولان دولتی و محلی قرار داده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سناتور جمهوری‌خواه تد کروز می‌گوید یک دولت پنهان در آمریکا برای حفظ برجام تلاش می‌کند. او معتقد است که دولت پنهان واشنگتن را محاصره کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا.
تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید یک دولت پنهان در وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا تشکیل شده است که تلاش می‌کنند فشارهای حداکثری دولت ترامپ برای مواجهه با ایران را تضعیف کنند.
Number one objective of the deep state at the Department of State at the Department of Treasury is to preserve the disastrous Obama Iran.
اولین هدف دولت پنهان وزارت خارجه و وزارت خزانه داری است برای اینکه توافق اتمی فاجعه بار اوباما را حفظ کند. هر روز آنها در تلاشند تا در این دو وزارتخانه تصمیم پرزیدنت ترامپ برای خروج از برجام را تخریب کنند.
آقای کروز روز سه‌شنبه 12 شهریورماه در اندیشکده هاتسون واشنگتن تاکید می‌کند اینجا هست تا بگوید دولت پنهان همچنان واشنگتن را محاصره کرده و زنده است. او می‌گوید دولت پنهان در وزارت خارجه و همچنین وزارت خزانه داری از جمله تلاش کرد تا آقای ترامپ معافیت‌های نفتی را صادر کند، اما پس از لغو آنها این دولت پنهان توانست همچنان برخی از معافیت‌های هسته‌ای را پابرجا نگه دارد. تد کروز که تاکنون برای ادعای خود شواهد و مدرکی را نشان نداده است، معتقد است این دولت پنهان همچنین در تلاش است تا دونالد ترامپ را به سمتی سوق دهد که پیشنهاد فرانسه را برای صدور دوباره معافیت نفتی بپذیرد.
گزارش‌هایی در واشنگتن هست که گفته می‌شود شاید کاخ سفید با ساده‌لوحی این توافق را بپذیرد. من امیدوارم و دعا می‌کنم که اینطور نباشد و استیو مناچین وزیر خزانه‌داری فریب نخورد.
اشاره این قانونگذار جمهوری‌خواه به ابتکار فرانسه برای حفظ برجام از طریق در نظر گرفتن یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری است. تهران می‌گوید چنین ابتکاری باید فروش نفت ایران و دستیابی تهران به درآمد آن را تضمین کند. اگرچه فرانسه میگوید با این اقدام در پی این است که با ایران درباره موضوعات پیرامون امنیت منطقه و آینده برجام نیز گفتگو کند. تد کروز میگوید دولت پنهان چشم به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دوخته است و هدف آنها این است که از برچیدن کامل برجام توسط دولت ترامپ جلوگیری کنند، چون بر این باور هستند که در انتخابات پیش رو پیروز خواهند شد. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و از آن زمان تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چندی این بار تعدادی از به گفته او نیروهای بدخواه در دیوان سالاری دولت فدرال آمریکا را به تضعیف سیاست‌هایش متهم کرده است.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاهتون رو میتونید با دیگر شنوندگان در میون بذارید. از جمله از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان را به عهده رادیو فردا بگذارید.